درس ما خب در این ساعتی که هر روز داشتیم درس تعامل و تقابل تمدن ها بوده. در واقع یادتون باشه هفته گذشته من 4 نظریه رو در رابطه با تقابل و تعامل تمدن ها مطرح کردیم. یکی از نظریات که هفته پیش گفتیم بحث تقابل هم مطرح شد، یعنی برخورد تمدن ها. این نکته مهم هست. خودش با هم حتما از این جلسه که اینجا داریم بحث میکنیم یاد داشت برداری کنیم، طبیعتا در امتحان خواهد بود. شما عزیزان که از کشورهای خارجی هستید یا حتی سالها در ایران ممکنه حضور داشته، حتی اگه یه ایرانی باشه فرق نمیکنه، اکثر ایرانی ها یا کسانی که از بیرون به ایران نگاه میکنن تصورشون اینه که ما بعد از انقلاب اسلامی ایران در واقع دوره تقابلیمون با غرب شروع شده. غرب، نه آمریکا. آمریکا امروز در رأس غرب قرار داره. طبیعتاً همتون اینجوری فکر کنید، خیلی از ایرانی ها همین فکر کنید، یعنی ایرانی ها که جوان هستن چیزی نزدیک 50 سالشون برای باشه، همسنهای من هم توی باشن، بعضیشون تصورشون این که اصولاً بحث تقابل ایران با غرب از بعد از انقلاب اسلامی ایران شروع شده، یا نه اگر قبل از انقلاب هم گروه هایی بودن که با غرب مشکل داشتن، گروه های چپ و کمونیست بودن که در ایران بودن. در قبل از انقلاب ما گروه های مختلفی رو در ایران داشتیم. یکی از گروه ها گروه های چپ بودن. حالا چپ ها چند جور بودن، ممکنه توده‌ای باشن یا کمونیست بودن. برخی از چپ ها حتی اسلامی بودن، یعنی سوسیالیسم رو قبول داشتن، عدالت اجتماعی رو قبول داشتن، رو عدالت خیلی تاکید میکردن. بهشون میگفتن سوسیالیست های خداپرست یا خداپرستان سوسیالیست. این ها مشکل داشتن با غربی ها. این ها البته چند سال قبل از انقلاب ایران هست. یک گروه دیگری، یعنی سومین گروه که با غرب مشکل داشتن، گروه های روشنفکری در ایران بودن و معتقد بودن که غرب استعمارگر هست و مسلمان ها رو به شدت استعمار کرده. بحث امروز ما اینه که واقعا تاریخچه تقابل با غرب در ایران به کی برمیگرده. دقت فرمودید چی بود بحث ما تقابل، تاریخ تقابل فکری، نه تقابل انقلابی. بین تقابل انقلاب و تقابل فکری فرق. تاریخچه تقابل فکری اندیشمندان ایرانی با غرب از کی شروع میشه؟ نمیدونم شما تو جلسه آیا واقعا اطلاعی دارید از شخصیت های ایرانی که مبارز بودن، مقابله میکردن با غرب یا با غرب زدگی مشکل داشتن؟ کسی چیز به ذهنش میاد؟ آن شما آیا عثمان سرایید که اصلا یادش نمیاد؟ عثمان سرایید شما تاریخ تقابل اندیشوران تانزانیا با غرب رو یادت میاد؟ نه شما زدتون
کسی که شهرت داره میزای شیرازی که مثلا به همون برابر دور تنباکو تحریم اعلام کرده.
میزای شیرازی خب یک قراردادی رو البته در واقع نسبت بهش موازه گیری کرد، اونم توش توتون و تنباکو بوده. دیگه چی بوده؟
یکی
تبدیل کرده اصلا ارتباط تقابل با غرب ندون، اون یه مسئله اقتصادیه بیشتر. تقابل با غرب یه مسئله فکریه، اون یه مسئله فقهیه، یه فقهی اجتماعیه. هیچ ارتباط به تقابل فکری نداره. اگر بهشون گفتن خب دیگه مسئله توتون که حل شد، ایشون فتواشو برداشت. ارتباط به تقابل نداره.
ولی خب ریشه همین تفاوت فکری داره. این آقای سید جمال اسد آبادی تحریف کردن یا آورده که این حکم معروف داره فلسفه
داره. حالا من نمیخوام خیلی وارد اون نمیخوام بحثم رو به انحراف بگیرم.
حالا منظور یکی از شخصیت ها سید جمال فردی دیگه.
سید جمال در مقابل تقابل با فکری با غرب نداره، برخلاف اون چیز خیلی از دوستان تصور میکنن. سید جمال تقابلی با غرب نداره، بلکه بیشتر از این ناراحته که چرا ما عقب افتادیم از غرب. تقابل نداره، تقابل بعدها شروع میشه. حالا اگه ما خوصی درم شد ایران میتونم بگم. ولی خیلی سوال مهمی هست که اصولا خودتون از خودتون بپرسید. همه تون را یعنی مثلا آقای زیدی تو پاکستان از خودش بپرسه تاریخچه تقابل ما با غرب کی بوده؟ شما خود در افغانستان اصلا بپرس. شما بپرس
ایرانی
هستم. ایشون هم ایرانی هستم. الحمدلله ما اینکه پاش کنیست در ایران ایرانی شد. شما آیا اما شما فکر کن.
شما تو ایران فکر کنن
در تاریخ پشتونستان اصلا کی هست؟
استاد توی معاصر منظورتونه؟
معاصری از 100 سال دیگه.
استاد مثلا احمد فردی
از اون نزدیک شدی شما توی در افغانستان میدونید نزدیک کی بوده؟ اگه شما حزب کمونیست داشتید و حزب پرچم داشتید، حزب کمونیست داشتید چه دیده؟ اون قسمتی که اول کسایی که ما مخالفت کردن کیا بوده؟
رهبرانش خواهدن ترکی
اینا بودن دیگه؟ نه اون ترک برکی سیاست مدار از قبلیش با متفکر پیدا کنید. یعنی شما سیاست مدارا رو اشاره کنید. ایشون الان درست گفت احمد فردید سید احمد که البته بعدا شد سید. نفهمیدیم چجور سید شد. قبل از انقلابشون سید نبود، بعد انقلابشون گفت من سید احمد فردیدم. الان ما نمیدونیم ایشون سید احمد بوده یا احمد بوده، ولی در این حال یه شخصیت جنجالی و بسیار مورد توجه قبل از انقلاب ایران ایشون سید احمد فردید. ما توی مجله کار میکردیم، اون ویراستارش من نوشته بودم فردید کرده بودش فرو بود. گفتیم با فروید روانشناس این فردید احمد فردید فیلسوفه. اولین چیزهایی که نام برده میشن در تاریخ ایران مثلا احمد فردید. احمد فردید خیلی مشهور در تاریخ ایران، ولی واقعیت اینه که قبل از احمد فردید هم یه نفر دیگه هست. همین آقای سید فخرالدین شادمانه. این فخرالدین هم سیده هم مطمئنیم سیده هم شادمانه. آقای سید احمد سید فخرالدین شادمان تقریبا میتونیم بگیم اول کسی که دست به قلم شده و علیه غرب چیز نوشته، اونم از این موضع فعال نه از این موضع منفعل. آقای سید فخرالدین شادمان جز کسانی 15 سال در خارج از کشور زندگی کرده، یعنی هم یه دکتری از سوربن فرانسه داره به زبان فرانسه کاملا مسلط، در دانشگاه هاروارد، یعنی در دانشگاه هاروارد امریکا تدریس کرده و تصور کنم یه دکتری هم از لندن داره. یعنی آدمی که هم فرانسه رفته، هم امریکا رفته، هم انگلستان رفته. آدمی که دنیا دیده است فخرالدین شادمان. ما میخوایم امروز در این صحبت کنیم. یعنی اون کسی که اولین بار آمده در نوشته‌های خودش اشاره کرده به اینکه ما با در مقابل غرب وایسیم. این قبل از سید احمد فردید شد. 20 سال قبل از سید احمد فردید این آدم مسئله خودش رو شروع کرده به مطرح کردن. من خواهم امروز در رابطه با ایشون رو صحبت کنم. سوال اصلیمون هم اینه که چرا سید فخرالدین شادمان این اندیشه رو این اندیشه چرا براش به وجود اومد و اندیشه چیه؟ از لای اندیشه سید فخرالدین شادمان چیه؟ حالا چه ضرورتی داره که ما اینها رو من سه تا ضرورت به نظرم میرسه که این ماجرا داره. یکیش شناخت جریان‌های فکری در ایران هست و و تخمین میزان پشتوانه نظری ایرانیان در خصوص اندیشه تمدنی ناظر به تمدن نوین اسلامی. یه مدار سخت صحبت من بیو طبیعتاً مجبورم چون جا نشست علمی هست، نه کلاس. دومین، اگر سوالی داشتید انتهای کار بپرسید میگم. دومین بس، یعنی دومین ضرورت، درک چگونگی مواجهه اندیشوران ایرانی در برابر اندیشه مدرنیته و آثار اجتماعی فرهنگی سیاسیشون، و سومیش آگاهی از چگونگی شکل‌گیری تاریخی اندیشه روشنفکران ملی مذهبی و موضعشون در برابر غرب. این سه تا ضرورت‌های پژوهشیه که هر کدومش بتونه حتی پایان نامه بشه. بعد هم نیست بهتون بگم، شما اگر دنبال پایان نامه خوبی هستید در رشته همین تمدن تمدنی، یکیش همین سه فخرالدین شادمان بوده باشه. فخرالدین شادمان یکی از کسانی که آمده در تقابل با غرب گفتگوهای مهمی داره و میشه روی اندیشش کار کرد. خیلی مقاله علمی هم زیاد داریم در رابطه با ایشون. اخیرا خیلی مورد توجه قرار گرفته، قبلا مورد توجه قرار نگرفته. یک کتاب هم داره تقریبا مال نزدیک به 80 سال پیشه، تسخیر تمدن فرنگی. اون غرب نمیگفتن در ایران، میگفتن فرنگ. تسخیر تمدن فرنگی، یعنی چجور بریم تمدن غرب رو تسخیر کنه، به زانو در بیاریم. اندیشه ایشون تقریبا میتونیم بگیم جلوتر از حتی اندیشه دوستانی که در پاکستان اندیشورز بودن، مثل مودودی، جلوتر از مودودی هست، خیلی قبل از مودودی، قبل از بدوی هست، قبل از اینا هست. این نکته خیلی جالب بودی، من خودم قدیما فکر میکردم که نویسندگان عرب هستن که بیشتر غرب ستیز بودن، و حتی که متوجه شدم دم نه، ایرانی هم خیلی جدی پای کار وایسادن. یکیش هم سید احمد فخرالدین شادمان هست. خب حالا روشمون چیه؟ یه روشی داریم به نام دلالتی، یعنی من با تأکید بر شواهدی که میبینم یا آثاری که ایشون از خودش برجا گذاشته، با تأکید بر یک کتابش، یک کتاب داره تسخیر تمدن فرنگی، از همین بیشتر استفاده میکنم برای اون چیزایی که میخوام خدمت شما ها بگم. دوستان تو این جلسات که میاد باید یاد بگید چجوری مبحث علمی رو طرح کنید. اگر دقت کنید من اول از یه سوال شروع کردم، بعد ضرورت بحث خودم گفتم، بعد روش بحث خودم گفتم. شما باید که استاد شدید با همینجوری بحث کنید، یعنی از سوال اصلی، ضرورت و روش، ستار با حتما داشته باشه. فرض ما که من میگم روش در پرداختن به موضوع روش دلالتی از چه استفاده کنید، به چه روشی برید دنبالش کنید. اگه ما واقعا در مقام یه استاد و یه آدم متفکر شد و خب شادمان از چه خانواده بوده؟ ایران خیلی همه دوستان مشهوره، میگن یا یه نفر رو بردن جهنم، یه نفر رو بردن جهنم، ولی رو دلیم از باب نبود امکانات میگه، یه نفر رو بردن جهنم، خلاصه روز اول بردنش برای عذاب. این از باب کم بود امکانات آقای حسین، ما اونجا میشونیم یه قرض میشه، صدا نیست، بلنگوی نیست. بردنش رو گفتن آقا امروز میخواییم عذابت بکنیم. گفت چی؟ گفت مثلا میخواییم بریم آتیشت بکشیم با قیر. رفت و وایساد تو صف و اینا، دید کسی نمیاد عذابش کنه. گفت چی شده؟ گفت که امروز مأمور نیست، فرشته عذاب نیومده. هیچی برش گردوندن دیگه همون جایی که بود، و روز دوم بازارو بردنش که عذابش کنه، فرشته عذاب بودش، ولی گفتن قیرمون تموم شده، بازور برش گردوندن، این بند خدا رو بردن.
روز سه ما بازور برش گردوندن،
تمام. تازه بعدم آوردنش باز دوباره دیدن هم مأمور عذاب هم قیره، گفتن ولی نفت نداریم بریزیم این قیره رو آبش کنیم بریزیم تو حلقت یعنی داغش کنیم. خلاصه هر روز اینو میبردن عذاب، کم بوده امکانات باز شوشو عذاب نبینه. حالا ما تو اینجا یا صدا قطعه یا قطع میشه میکروفونش مشکل داره. این خیلی بده، اینو بهتون جدی عرض میکنم، اگر جایی رو دیدید به این وضعیت افتاده یه مدار نقدش فکر تمدنی کنید که اوضاعش خراب. خب حالا بریم سراغ شادمان. شادمان آدم بدبختی بود، یعنی آدمی بودش که مثلا گرفتار معیشت و زندگیش بود؟ نه، شادمان جز یکی از مرفه ترین خاندانهای ایران بوده، ولی جز مرفه ترین خاندانهای مذهبی ایران بود، یعنی از یه خانواده مرفه مذهبی در واقع نشأت میگیره. تحصیلات حوزوی داشت، یعنی شادمان قبل از اصلا مدرسه و اینا رو بره تحصیلات حوزوی در واقع یک روحانی بود، یه تحصیلات ابتدایی حوزوی داشت که در همین تهران رفت. بعدها وارد یک مدرسه شد به نام دارالفنون و دارالمعلمین. نمیدونم اصلا دارالفنون رو در ایران میدونید چی یا نه؟ نه. عثمان میدونید؟ خدا خیرتون. اون آقای بغل دستید میدونه؟ ایشون هم بیگناهه واقعا. نجیب شما میتونی؟ بگو.
دارالفنون اولین مدرسه فنی بود که توسط امیرکبیر تهران تأسیس شد.
یعنی چند سال پیش؟ تقریبا حدود 170 سال پیش. حدود 170 سال پیش اولین مدرسه چیز کشمش میگفتن پلیتکنیک، به فرانسهش میشه پلیتکنیک، ولی تو ایران که آمد بهش گفتن دارالفنون. هنوزم هست، هنوزم دارالفنون مدرسه عالی هست، مدرسه عالی دارالفنون. این اولین دانشگاهی بوده که در ایران زده شده، حتی قبل از ژاپن بوده. یعنی ژاپنی ها چندین سال بعد از ایران اولین دانشگاهشون رو زدن، ولی ژاپن شده ژاپن، ایران موفق نشده. این چرا اینجوری شده؟ این سوال. ایشون در دارالفنون درس خوند، بعدها رفت دارالمعلمین و لیسانس حقوق خودش رو سال 1306 گرفت. سال 1306، یعنی دو سال بعد از سلطنت پهلوی تونست لیسانس بگیره. یک قاضی داریم، عذر میخوام، یه وزیر دادگستری داریم به عنوان داور، اسمش داور بوده. ایشون در دوره داور خیلی مشهور در تاریخ ایران، داور. ایشون در دوره داور وارد نظام قضایی ایران شد، شد قاضی. اما چون مبارزه گسترده‌ای کرد با موارد فساد خیلی مشهور شد در ایران، یعنی آدم مبارز ظلم ستیز بود. آقای فخرالدین شادمان منتها در کسوت قضاوت باقی نمود، از سال 1311 تا 1326 رفت خارج از ایران، حدود 15 سال خارج از ایران بود. تقریبا اگه بخوایم به میلادی بگیم میشه 1932 تا 1947، یعنی تا بعد از جنگ جهانی دوم ایشون وارد ایران نشد، همین سالها در خارج از ایران بود. یه دکتری حقوق از سوربن گرفت، یه دکتری تاریخ از دانشگاه لندن گرفت و بعد هم رفت مدتی هاروارد آمریکا تدریس کرد. می‌بینید یه آدم دنیا دیده از 15 سال از زندگیشو در خارج از ایران سپری کرد، اونم در بهترین موقعیت‌ها. سمت‌های مهمی هم داره. آخرین سمتی که ایشون در ایران گرفته نایب التولیه آستان قدس رضوی. انقدر پاک دست بوده، آدم معتبری بوده که ایشون رو می‌ذارن نایب التولیه آستان قدس رضوی. آقای عثمان سعید، آستان قدس رضوی کجا؟ هیچی. آستان قدس رضوی کجا؟ امام رضا بعد. ایشون میشه نایب تولیت امام رضا. خیلی تو آدم معتبری هست. همیشه هم بوده، سازمان برنامه بودجه بوده، وزیر دادگستری بوده. ایشون هیچ موقع یه دولت مرده به تمام معنا هیچ موقع. ولی زا این آدم رو اگر نگاه کنید، هم غرب دیده، هم خانواده روحانی بود داشته، هم تحصیلات روحانیت داشته، هم تحصیلات جدید داشته، هم در کسوت استاد دانشگاه بوده، هم وزیر بوده، هم وکیل بوده، همه چیزاش جامعه. این آدم مهمه که دست به قلم میشه مثل تسخیر تمدن فرنگی، این مهم. در واقع ما میدونیم ایشون هم عصر با نواب صفوی، هم عصر سید احمد کسروی، هیچ ما وارد این فضاها و این جریانات هم نمیشه. ولی در این حال یه طور دیدگاهی رو داره. ایشون کتابی رو داره، چند تا کتاب داره، من کتابی مهمش رو میگم که مربوط به بحث خودمونه، تقابل در واقع ایرانیان با غرب. یه کتابش رو 1326 نوشته، 1326، الان 1403 هستیم. اسم کتابش تسخیر تمدن فرنگی هست. یه کتاب دیگه هم داره، حدود 20 سال بعد منتشر میشه، به نام تراژدی فرنگ. تراژدی فرنگ، غمنامه فرنگ. چند تا کتاب و نوشته انگلیسی و فرانسوی هم داره که حالا بهش اشاره نمی‌کنه. نکته دیگری که با در رابطه با شادمان، این شد زندگی شادمان و اینکه شادمان نوشته‌هاش چی بوده، وضعیتش چطور بوده. نکته دیگری که با در رابطه با شادمان بهش توجه کنیم این هست که شادمان به چه دلیل رفته تو این فضا، چرا اصلا رفت به سمت تقابل با غرب. یه نکته خیلی مهمی، چند تا نکته رو عرض میکنم. در این دوره ای که آقای فخرالدین شادمان وارد ایران شده، یعنی 1947، یعنی 2 سال بعد از جنگ جهانی دوم، ایران در اشغال، ایران در اشغال ارتش‌های قدرت‌های بزرگ اون زمان هست، یعنی در خطر تجزیه هست. ایران 80 سال پیش سمت آذربایجانش ادعای استقلال میکرد، سمت کردستانش استقلال ادعای استقلال میکرد و بخشهایی از کشور توسط ارتش بیگانه اشغال شده بود. خب این در واقع خیلی برای آقای شادمان تحقیرآمیز بود. نکته دیگه ای که مهم هست که این دوره دوره بود که همبستگی تا اونجا که میدونیم از همین دوره هست که ایرانی ها به فکر میفتن که چه عاملی باعث بدبختیشون هست. ببینید ما در تاریخ جهان اسلام چند تا مقطع خیلی مهم داریم. 2 تا مقطع هست که عرب‌ها احساس تحقیر کردن در دوران معاصر. 2 تا تاریخ هست که عرب‌ها احساس تحقیر کردن. آیا عمار میدونی چه تاریخ‌هاییه؟ نه؟ حضور ذهن نداره. چونشون تاریخ معاصر هست ازشون پرسید. یکی 1948 زمانی که فلسطین اشغال شد، چند تا ارتش عربی با هم دیگه نتونستن از عهده اسرائیل بر بیان و شکست خوردن. دومیش 1967 که ارتشای عربی با تمام قوا حمله کردن به اسرائیل، باز شکست خوردن. ایران هم اصولا در دوره های معاصر در 2 دوره به شدت اندیشمندانش ملتهب شده. یه دورش بود دوره جنگ جهانی اول. ثمرش چی شد؟ ثمرش سقوط نظام پادشاهی قاجار در ایران که دولت پهلوی قدرت است. دور دومش همین 1900 تقریبا 40 تا 1945 تا 47 است که ایرانی ها احساس تحقیر کردن و واقعا هم تحقیر شدن. در این دوره هم ایرانی ها اندیشمندانشون شروع به فکر کردن
چرا ما ضعیف شدیم، چرا ما قدرت نداریم تا از خودمون دفاع کنیم.
نکته این صدا ضبط هم تو این دوتا دوره خیلی برای ایرانی ها سخت بود. اندیشه آقای شادمان محصول همین دوره هست، یعنی ناراحت از اینکه چرا ما تحقیر شدیم، چرا اشغال شدیم. البته بخشای از ایران اشغال شد، ایران هیچ ما مستعمره نشدیم، ولی برصد اشغال برای ایرانی ها سخت. از همین قسمت هست که شادمان در واقع میشه رأس قله غرب ستیزی در ایران و اولین کتابشو تحت عنوان تسخیر تمدن فرنگی می نویسه. تو کتاب شادمان، یعنی در کتاب شادمان، شما چند تا شخصیت جالب دارید. شون یه کتاب نوشته تقریبا یه چیزی شبیه به رمان یا یه داستان هست. این کتاب تسخیر تمدن فرنگی تقریبا یه بخشایش مثل رمان هست. ایشون اومده از چند تا شخصیت استفاده کرد، چون نمیخواست به شخص خاصی اشاره کنه، مثلا نمیخواست بگه آی امون، مثلا گفته فوکولی. منظورش یه تیپ شخصیت هست، میدونید شخصیت ها رو نخواست بگه فلانی فلانی، نمیتونسته بگه. اومده چند تیپ شخصیت خلق کرده، بعد به اینا کنایه زده. یکی از تیپ‌های شخصیتی که ایشون در کتابش نام میبره و میگه این دشمن خیلی خطرناکیه و نمیذاره ایرانیان رشد کنن، فوکولی هست. فوکولی، حالا اونایی که در ایران بزرگ شدن میدونن ما به کی میگیم فوکولی؟
ادایی باشه، ظاهری داشته باشه.
آره، ادا به در بیاره ظاهر. شما چطور نجیب؟ شما شنیدی فوکولی؟ مثلا میگه فوکولی. شما چه تو فاصل؟
فوکولی اصلا ما ابتدای قلب دومون کسایی که یک ذره از هر تأثیر خودان تیپ غربی میزدن، ولی همه تو رفتار کارشون همخوانی
تقریبا آقای شادمان هم همین رو میگه. البته در ادبیات فرانسوی
دارنگرای محض
در ادبیات فرانسوی به کسی میگن فوکولی که مثلا پاپیون میزنه. پاپیون میدونید چیه؟ آره میدونید، عثمان سعید خدا رو شکر یکی رو میدونید دیگه، خدا شکر. آره هم که این چیز خیلی قشنگ نشون داره. به اونی که پاپیون میبنده میگن فوکولی، چیز بدی نیست، یعنی کسی که کراوات بسته یا پاپیون میزن. ولی در ادبیات آقای شادما اون معتقد هست کسی که مقلد تمام عیار غرب هست بهش میگن فوکولی. یعنی اصلا کلن هر چیز و همه چیز گذاشته کنار میخواد غربی باشه به میگه فوکولی. یا آقای دیگری هم هست که بهش میگه هوشنگ حناوید. هوشنگ حناوید، ایشون نخواسته بی احترام میکنه. مجلس از هوشنگ حناوید کی بود آقای فاضلی؟ نه، هوشنگ دیوونه، هوشنگ دیوان. آره، یه شخصیت خیالیه و مثل همون فوکولی بی سواده اما خیلی پر ادعا. یه چیز شبیه روشنفکری، ولی خلاصه مثل اون فوکولیه نیستش، ولی بی سوادی داره و پر مدعا هست.
فوکولی بیشتر تو توده.
یه آقایی هم هست به نام که این مربوط به ماها میشه، شیخ وهب رفاعی. شیخ وهب رفاعی، شیخ وهب رفاعی. آقا شیخ وهب رفاعی چیه؟ این هم یه شخصیت خیالیه که شما اصلا میگه شیخ وهب رفاعی اینجوریه. شیخ وهب رفاعی هم یه شخصیت خیالیه که نشانگر یک عالم دینیه بسیار متحجر و متعصب که هیچ علاقه‌ای به جهان امروز نداره. دینداری در چی می‌بینه؟ در ذکر گفتن و مسجد رفتن و نماز خوندن و با هر چیزی که غیر از اینه مخالفه. کار کاری هم به پیشرفت و دنیا نداره. حتی ایشون تمدن رو هم تعریف میکنه، میگه تمدن رواج علم و ادب و هنر، نه تغییرات ظاهری. منظورش که اگر میخوای واقعا متمدن بشی باید بری علم و ادب اونها رو یاد بگیری، نه که سری ظواهرشون بگیری. ماشینشون رو وارد نمیخواد بکنی به این نمیگن تمدن. اگه خیابون کشی کردی به این نمیگن تمدن. اما اگر علم و آداب و قوانین و فرهنگشون رو در حد فرهنگ مثبتشون رو گرفتی به این میگن تمدن، مثبتاتشون رو بگیری. اما تعریف سلبیش یعنی تقلید کارهای ناشایست تمدن فرنگی. اگه این کارو کردیم، منظورش از فرنگی هم اروپای مدرن و آمریکا هست. منظورش از تسخیر هم به معنای بومی سازی، چون یه تسخیر تمدن فرنگی، منظورش این نیست که بریم اونجا رو بگیری اشغال کنی. منظورش این بومی سازی و هضم فرهنگی ویژگی های شایسته غرب. یعنی غرب چیزا خوبی داره، ما با بریم اینها رو ازشون. خب آقای شادمان به دنبال این هست که بحرانی رو که تحت عنوان پریشانی و بیسامانی و عقب ماندگی ایران هست رو بره حل کنه. بیشترین دغدغه او هم اوضاع آشفته ذهنی و عملی زندگی ایرانی ها هست که ایران رو در خطر نابودی قرار داده. ایران چند بار قرار بوده نابود بشه. یکیش تو این دوره هست که آقای فخرالدین شادمان داره بهش اشاره میکنه. برای من نظر ممنون. علت بحران رو هم شادمان در چند چیز میدونه. حالا اون علل بحران رو شادمان در سه چیز میدونه. میگه که میدونه چرا این بحران به وجود اومده؟ میگه کهش این بحران حاصل هجوم تمدن فرنگی هست و عدم آمادگی ایرانی ها در مقابله با دومیش روی کرد منفعلانه و غیر کارآمد خواص هست. اینجا رو خواص رو بهشون خیلی حمله میکنه. و سوم عدم دشمن شناسی دقیق هست. این سه تا رو تقریبا علت بحران میدونه و معتقد هست که چون که دشمن شناسای خوبی نبودند ایرانی ها و درک نکردن ابعاد این هجوم رو، به احتمال زیاد هم خواص و هم عوام دخالت دارن در نابودی ایران. اما الان بریم سراغ یه تیکر گفته، خب میاد خودش توضیح میده، یعنی بحث میکنه که خب وقتی میگیم دشمن شناس نیستیم پس با بریم دشمن شناسی بکنیم دیگه. غرب چه ویژگی هایی داره؟ ویژگی هایی که میگم نسبت به غرب هست. این چیزا رو بگم. آیه فخرالدین شادمان معتقد هست غرب دانایی و توانایی داره. این اولین نکته شد. بسیار دانا اما بسیار بیرحم و خودپسند. یعنی هم دانایی داره توانایی داره ولی بسیار بیرحم. یعنی در اعمال قدرت خودش هیچ ترحمی نداره. دوم فریبنده هست. یعنی تمدن فرنگی می فریبد اما فریفته نمیشه. کلا سرش نمیره اما کلا سر همه میذاره. هزار نقش و رنگ و رو داره. چقدر قشنگی زبان فارسی. هزار نقش و رنگ و رو داره. مثل شعر نه؟ خیلی فارسی خوشگیره. قبول نداری؟ ایشون معتقد یکی از ویژگی‌های تمدن غرب، یعنی سوم ویژگیش، تمدن غرب دو تا رویه داره. یعنی دو تا مثل یه سکه‌ای که دو رو هست. یه روش علم و فن و زیباییه و یک روی دیگرش رذالت و فریبه. یه کتابی رو نمیدونم بهتون تالا گفتم یا نه، کتاب دو رویه تمدن غرب، رویارویی اندیشوران ایرانی با دو رویه تمدن غرب. دیدی آقای فاضلی؟
نه
ندیدی واقعا؟ چرا؟ از آقای حائری، یعنی نوه آقای حائری بزرگ، این کتابو نوشته. خیلی کتاب خوبیه و همتون توصیه میکنم بخونیدش اگر میخواید با استعمار آشنا بشید و اینها. چیز جالبی آقای این تیکه میده میگم خیلی جالبه، این آقای حائری، عبدالهادی حائری 15 سال در کانادا و آمریکا بوده. ایشان میگه که من با اینکه دانشجوی بسیار خوبی بودم و خود اونها از من دعوت میکردن که در کنفرانس ها شرکت کنم، من متوجه شدم که اینها اصلا چیزی به نام استعمار رو اصلا در خودشون به کار اصلا اعتقاد ندارن چیزی به نام استعمار هست، یا اگه هم اعتقاد دارن نمیگن در کنفرانس، یعنی غربی ها و اساتید هیچی در نشست علمیشون از استعمار اصلا صحبت نمیکنه، الان میکنه قبلا نمیکرد. اینکه من یه جایی در سخنرانی که داشتم خیلی مؤدبانه اشاره کردم، گفت تمامشو شروع کردن به انتقاد که شما از بحث خود خارج شد. این باعث شد که موقعی که آمد ایران اولین کاری که کرد قلم دست گرفت و یک کتاب نوشت. این کتاب هم کتابی که الان گفتم و خیلی زیبا نشون داده که غرب دو رویه داره، یه رویش علم و فن آوریه که قابل تقلیده، یه رویش واقعا رویه بسیار استعماری و سخت و خشن هست. این هم ویژگی های غرب. اما او اعتقاد داره آدم منصفی هست آقایه، همش دشمنی نمی کنه. میگه برترین دستاورد تمدن غربی چیه؟ غربی دارن ما نداریم، برای ما جذابه، با بریم یادش بگیرم. میگه که غربی ها فواید آزادی رو فهمیدن و از آزادی دفاع میکنن، حفظش میکنن برای جامعه خودشون، یکی آزادی رو فهمیدن، یکی فوایدشون و بعدم حفظش میکنن. اینو ما در جوامع خودمون نداریم. حالا خیلی مفصل توضیح میده که من دیگه اینجا بحثش رو ادامه نمیدم. نکته بعدی این که میگه تمدن غرب خیلی خودپسنده، میگه هرچند در علم و هنر از ما برترن اما بسیار خودپسند و خودخواه و منفعت پرست و دروغگو هستن. متعدده میگه که ایرانی ها هی به خودشون نگن ما دروغگو هستیم. شما ندیدید که غربی ها چقدر در روز دروغ میگن و از دروغشون مطلقا ناراحت نیستن. بسیار منفعت پرست. چیز جالب کسی 15 سال خودشم در کسوت نه روحانی هستن چپه نه کمونیسته. نکته بعدی زوال تمدن فرهنگیه. ایشون اعتقاد داره از موقعی که قدرت از اروپا منتقل شده آمریکا، این نشانه زوال تمدن غرب. الان با اومدن ترامپ هم همین حالته. ترامپ نبینید سر صدا میکنه، داره از قدرت آمریکا استفاده میکنه. همه اونایی که متفکرن امروز معتقد هستن آمریکا داره با سر و صدا عقب نشینی میکنه. با سر و صدا چیکار میکنه؟ عقب نشینی میکنه. دوره انزوای آمریکا شروع شده با ترامپ. مثل جنگ موته بود. یادتونه که چیکار کردن مسلمان ها؟ با سر و صدا عقب نشینی کردن. آخه خوابش هم میگه.
ترامپ سرعت گیره این ماجرا.
نه خیلی. ترامپ سرعت داره میده به ماجرا.
نه
سرعت گوش بده آقا همسر شما تحلیل دید. آقای ترامپ امروز با سر و صدا داره عقب نشینی میکنه. کسی که از دلار بخواد استفاده کنه، کسی بخواد از تحریم استفاده کنه، کسی که بخواد حتی متحدین نزدیک خودش رو تهدید بکنه، این داره با سر و صدا عقب نشینی میکنه. از این به بعد هم شما گروه آقای ترامپ رو در آمریکا بیشتر خواهید دید. تو سالهای آینده بخواد یک دموکرات ها انترناسیونالیست هستن، بسیار به آزادی و اینها اهمیت میدن، ولی جمهوری خواه اینجوری نیستن. آینده که خواهید دید اینه که همین ها به قدرت میرسند و روز به روز آمریکا انزوا طلب میشه، نه اینکه منزوی میشه. بین این دوتا فرقه. انزوا طلب میشه یعنی میگه منافع ملی آمریکا، فرست امریکن یعنی که اول آمریکا، آمریکا به عنوان اول نمیشناسه. این نکته مهمی هست. آمریکا رو به تمدن غرب سنت زبان متایشون توی شاید نزدیک 80 سال پیش این ماجرا رو ذکر میکنه، میگه همین که قدرت داره جا به جا میشه نشانه های زوال هم دیده میشه. البته آیه نقدش اگه بخوایم بکنیم، آیه شادمان سالهای بعد از جنگ جهانی دوم رو ندید. اگر سالهای بعد از جنگ جهانی دوم رو میدید، میدید که اروپا خودش رو احیا کرد، میدید که آمریکا به خاطر ضعف اکثر کشورها حتی در یک نظام دو قطبی پیروز ماجرا شد. اینا منصفانه شده ولی بر اساس سن ایشون اصلا نرسیده به اینها. ایشون خیلی در 60 سالگی فوت میکنه، یعنی 1346 یا 1967 ایشون فوت میکنه، اصلا اینا رو ندیده. این چیزها رو که میگه مربوط به دوره بحران اروپا هست، اگر میدید شاید نظرش عوض میشه. و در این حالشون یه نشانه های زوال رو هم میبینیم. خب حالا از اونا بگذاریم از غرب. ایشون معتقد چندین گروه هستن که پدر ما مسلمان ها رو، این چیز داره که میگم تقریبا مال همه مسلمان ها هست، یعنی فقط مربوط به جامعه ایرانی نمیشه. میگه عده ای رو ما میبینیم اونایی که مشکل داریم باشون و نمیذارن پیشرفت کنیم، یکشون خودباختگان و انسان ها فرهیختگان مغرور هستن. خودباختگان و فرهیختگان مغرور، میگه اینا بیشتر به خاطر اینکه در خارج تحصیل کردن و همدیگه فخر فروشی میکنن. میگه من آمریکا بودم، تو فرانسه بودی، اون لندن بوده، چیزی ندارن غیر از فخر بفروشن. در محیط های آکادمیک هستن اما چیزی ندارن که کمک کنه به بیرون رفت از مشکلات. اینا فقط دارن به هم فرق فروشه میکنن. این یه گروه. اینا آدم هایی هستن که در پوست های کارشناسی و نمیدونم هیئت های علمی و خیلی از جاها حضور دارن، مشکل حل نمی کنن. مقاله علمی می نویسن ولی با این مقاله علمی مشکلی حل نمیشه. اینا تو همه کشوراتون میتونید ببینید الا ماشاءالله. دوم فضل فروشان ناآگاه. آقای شادمان متعهد یک دسته از ایرانی ها هستن که خیلی سطحی نگر و ظاهری هستن، نه از دانش و معرفت کافی برخوردارن که نظر بدن و نه همت تحصیل دارن که برن درس بخونن یه چی یاد بگیرن و نه شجاعت و صداقت دارن که بگن با ما بلد نیستیم. فلذا هر وری که یه نظری میاد میرن اون سمت. هر نظری در هر دوره بهتر دیده میشه میرن همون سمت، چپه میرن چپ، راسته راست. نمازی گروه الان همش نشونه داره، همش وجود داره، الان هم الحمدلله موجوده. بله هست. سوم گروه بعدی محافظان، محافظه‌کاران ساکت هست. اینا هم یه گروه دیگری هستن. خب اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که میگن ما باید به فکر آبروی کشور باشیم. مصلحت اندیشان. مصلحت اندیشان. میگن چیزی نگیم که مردم ناراحت بشن. چیزی نگیم که خلاصه کشور به هم بریزه. اینا مصلحت اندیشان به قول شما ساکت هستن. گروه بعدی خواص ساده‌لوح و ظاهرگرا. یه عده دیگری هم هستن که اینا خیلی خوشبین هستن و تصور میکنن که چون چند تا کتاب خوندن و دو سه تا نکته رو میتونن بگن، خیلی ساده‌لوحانه و خوشبینانه مسائل رو تحلیل میکنن. یه گروه دیگری خب نزدیکی داره به وضعیت وزیر، ریاکاران متحجر هستن. اینا کسایی هستن که خب طبیعتاً روحانی نما هستن، در کنج دنج خراباتشان، چقدر بشنگه در کنج دنج خراباتشان، یا کلماتیشون ها، در کنج دنج خراباتشون هستن، از عالم گوشه‌گیری میکنن، دغل‌باز و زهدفروش هستن. اینا رو بهشون میگه شیخ وهب روفعی. اینا که از دنیا دوری میکنن فکر میکنن همه مسائل حل میشن. اما بدترین دشمن رشد فوکولیه. فوکولی هم میگه فوکولی بدترین و پسترین دشمن داخلی در طول هجوم تمدن فرنگی، چون مقلده تمام عیار غربه، مثل سرباز غرب هست و تلاش میکنه مثل اونا فکر کنه، مثل اونا عمل کنه و شما هر کاری که بخواید بکنید شما رو تحقیر میکنه، میگه بهتر از شما وجود داره، بهتر از اینو ساختن، اصلا نمیذاره شما حرکت بکنید. الا ماشاءالله ایشون یه وقت زیادی رو گذاشته روی فوکولی که من الان وقتمون چون زیاد نیست از جهور. نه اونو سلبریتی نیست. فوکولی هرزگو بیمار است، نه تربیت ایرانی دارد و نه تربیت فرنگی، که از اونجا اونجوری هم نیست و در این حال میخواهد به زبانی که نمیداند تمدنی را که نمیشناسد وصف کند. خیلی قشنگ میگه به زبانی که نمیدونه تمدنی را که نمیشناسه میخواد ولی وصفش کنه. آنقدر نادان و بی علم و بی هنر است که تصور میکنند که شراب و کباب فرنگی و دستبوسی زنان و شلوار و کراوات شناسی به معنای آشنایی با تمدن فرنگی. یه آدم بی فرهنگه، نه اینکه فرهنگ ایرانی نداره، فرهنگ اونجایی هم نداره، یعنی چی فسطه. بله هست، میگم که اصلا این که آقای شادمان میگه مربوط به چیز نیست، مربوط به ایران نیست، خیلی از کشورها علما اینا رو دارید. بعد فوکولی بی بهره از علم و دانش سطحی نگر است، لذا تصور میکند که اگر الف بای خود را به زبان لاتین تغییر دهد همه مشکلات حل میشود. فکر میکنه اگر زبان مثل ترک، آتا ترک همین کار کرد، گفت ما اگر زبان ترکی رو به الف بای لاتین بنویسیم پیشرفت میکنیم. الان بیچاره شدن میخوان برگردن نمیتونن. اسلام ستیز کور و بی‌حاصلیست، با هر چیزی که بگن اسلام و مسلمانی درگیر میشه، اصلا کاری به این نداره این درسته یا نه، همین که اسم اسلام روش بیاد تمامه. فوکولی اینطور آدم خیال میکند که اسلام باعث بدبختی و بیچارگیست، در حالی که درک درستی هم از اسلام نداره. فوکولی تصور میکند هر عیب و نقصی که هست از اسلام نشأت میگیرد. فوکولی ادعا میکند الفبای لاتین و دین عیسوی علل اصلی رهایی اروپا از فقر و جهل است. خب اینم از این ایده های آقای شاد. تا سوال که ما از آقای شادمان داریم که آیا ما میتونیم از این بحران عبور کنیم، میگه بله. میگه در برابر هجوم نابود کننده تمدن فرنگی تنها راهی که برای ایران وجود دارد، البته اینکه میگیم ایران برای همه تون هست هیچ فرق نمیکنه، برای ایران وجود دارد تسخیر تمدن فرنگی است. منظورش از تسخیر تمدن فرنگی چیه؟ منظورش اینه که روش عقلی، علمی و عملی آنها را باید یاد بگیره. روش عقلی، علمی و عملی، نه ظواهرشون رو بریم یاد بگیریم و استفاده کنیم. حالا تیشون مطالبش بسیار زیاده، اما برای ایران میدونید که فرق کنه، این کشور ایران یه مدار فرق کنه با کشور که شما عزیزان ازش آمدید. بعضیتون در محدوده ایران بزرگ هستید، ولی این چیز که ایشون میگه داره بحث زبان فارسی رو مطرح کنه. ما سلاح اصلیمون زبان فارسی، منظورش زبان فارسی نیست، منظورش فرهنگه. میگه شما باید تکیه کنی به اون فرهنگ خودت. اگه میخوای واقعا غرب و فتح کنی چاره ای نداری که از فرهنگ غربی بیرون بیار، رو به فرهنگ خودت تکیه کنی. حتی چون منظورش فرهنگ ایرانی هست، فرهنگ ایرانی شما دوستان من خواهش میکنم حتما مطالعهش کنید. اول کتابی رو که میدونید آره.
یا که اشاره منظورش شما دارید؟
منظورش من دارم توضیح میدم. توضیحاتی که میده منظورش فرهنگه. یعنی ما که بحث میکنه شما ببینید اگر 1000 سال تو ایران زندگی کنید ولو ایرانی باشید فرق نمیکنه، ایرانی خارجی بودن اصلا اهمیت اینجا نداره. اگر یک کسی از آمریکا بیاد کتاب فردوسی رو بخونه حتما با فرهنگ ایرانی آشنا میشه. اگر یه ایرانی 1000 سال در ایران باشه اما کتاب فردوسی رو نخونه با فرهنگ ایران آشنا نمیشه. این ربط به ایرانی بودن نداره. ایشون اگر میخواد واقعا با فرهنگ ایرانی ها یه وقتی بزنید یکی از کتابای مثل مدل شاهنامه فردوسی رو باید خون. ببینید ایرانی کشوری هست که شاعرش 1000 سال پیش گفته، شاعرش 1000 سال پیش گفته چو ایران نباشد تن من. یعنی اگه ایران نباشه من نمیخوام زنده بمونم. هیچ کشوری در جهان امروز نمیتونه همین بیت شعر رو بیاره. یعنی شما یک کشور دیگه بیارید
مثلا
چینی باشه، هندی باشه، اصلا هر اینا تو فرنگ قدیم ها میگن، رومی باشه، اصلا روم که نداریم اصلا، بگید مثلا چو هند نباشد تن من مبود، چو مثلا فلان کشور مثلا تانزانیه نباشد تن من مبود. اینا تنها کشور قدیمی که در جهان شکل داره ایرانه. پس ایشون تکیه‌گاه بزرگی داره که شاید دوستان عزیز اگر میخواید واقعا کاری بکنید شما با تکیه‌گاهتون فرهنگ اسلامی قرار بدید. ولی چون ایران یه تکیه‌گاه بلندی داره و چند هزار ساله داره، ایشون این رو لزوماً دینی مطرح نمی‌کنه. یه مقداری فراتر از دین داره مطرح می‌کنه مسئله رو. اینا حالا مختصاتی که می‌بینید ایران به خودش اعتماد به نفس زیادی داره در مقابل با غرب، علتش اینه ها. علتش اینه که یه پشتوانه عظیم فرهنگی داره. ولی متاسفانه نسل جدید چون این پشتوانه فرهنگی رو باش آشنایی ندارن چی میشه؟ مقاومت فرهنگی ایران داره چی میشه؟ متزلزل میشه، داره از بین میره. این که میبینید بچه های ما دیگه چندان اعتقادی ندارن بسته به خاطر چیه؟ خاطر با فرهنگ آشنا نیستن. مقاومت فرهنگ که متزلزل میشه اتفاقات خوشایندی نمیافته. خب ایشون بیشتر رو همین تکیه میکنه، میگه ما یه فرهنگ عمیقی داریم باید بریم سراغ علم و ادب و تجربه غربی ها. و یک نکته ای رو هم میگه که باید از سرنوشت ترکیه عبرت بگیریم. ترک ها به سمتی رفتن که نباید میرفتن و امروز به شدت از اون عزت خودشون دور شدن. البته باز عرض میکنیم آقای شادمان از سال 2000 به بعد رو ندید. اگه حزب عدالت و رفاه رو میدید شاید دیدگاهش متفاوت بشه. تربیت نیروی بومی، تکیه جدی به خود یعنی خود باوری، اولویت بندی به اون چیزایی که نیاز داری نه که هر چیزی، تغییر نظام آموزشی، تکیه بر نیروهای داخلی، توجه به علوم و فنون و توجه به رفاه مردم جز مواردی که ایشون، حالا من فرسوار دیگه گفتم، مواردی که ایشون یه پک کامل، یک برنامه کامل ارائه میده برای اینکه شما بتوانی از بحران عبور
کنی. فقط برای عبور کنی برای مسئله تمدن.
چرا این هر کم از اینا شما اگه از اینا عبور کنی یا علم و فن و اینا رو داشته باشی تمدن به نتیجه نمیرسه به نظر شما؟ اگه شما رفاه داشته باشی، ثروت داشته باشی، علم داشته باشی، فن داشته باشی نمیرسه به مک تمدن غیر از این. من تمدن رو 8 تا شاخص، چند تا شاخص گفتم آقای؟ 9 تا. 9 تا شاخص تمدن رو من تو روزای گذشته تو کلاس‌ها خودم گفتم. شما اکثر اینا رو ما داریم. بعضیشو خیلی روشن داریم ولی باید بازسازیش کنیم. حالا اگر خواستید ما مثلا یه بحثای دیگه هم میتونیم داشته باشیم بعد. خب ممنون هستم از اینکه وقت دادید. متشکرم. اما یه جمله پایانی هم بگم، ندرنگ کنیم که بمانیم و نه شتاب که از پا در آییم. متوجه میشه شما عثمان؟ نه یه بار دیگه میگم، نه درنگ کنیم که بمانیم. درنگ چیه؟ یعنی صبر. صبر بیش از حد. درنگ در فارسی یعنی صبر بیش از حد. نه درنگ کنیم که بمانیم یا یعنی نتونیم بریم. و نه شتاب که از پا درآییم. نه عجله بیش از حد کنیم که خسته بشیم و به مقصد نرسیم. و بیاد داشته باشیم که این ایام با همه ظلم و تعدی و تزویرش به بدی عهد تیمور و چنگیز
نیست.
و این خود روزنه است که از آن نور خورشید امید و دل ما میتاب. اندر بلای سخت پدید دارند. این هم شعرهای ایرانی فوق العاده. اندر بلای سخت پدید دارند. یعنی وقتی مشکلات و درگیری ها و سختی ها تازه شروع میشه، فضل و بزرگواری و سالاری. تازه معلوم میشه کی اهل فضله، کی مرده، کی مرد نیست. انشاءالله که همتون اهل فضل باشید و بزرگواری و سالاری. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب با تشکر از استاد محترم، دوستان و طلاب، اگر پرسشی مد نظرشون هست فقط پرسش ها رو کوتاه بگید که وقتمون کم نیاد. در خدمتتون هست. نه خب استاد، یه سوالی حالا من خودم یادداشت کردم. شما واقعیه. شما فرمودین که از یک سو فخرالدین شادمان از یک سو گفتین، فخرالدین شادمان میگه که تاثیرپذیری از غرب رو نقد میکنه، از طرف دیگه هم به ضرورت استفاده از برخی از حالا آثار تمدن غربی میپردازه. این دوتا روی کرد چطوری قابل تفسیر، قابل جمع؟
حالا در تناقض هشت وحدت شرط دارن. در منطق میگن در تناقض هشت وحدت شرط دارن. هشت وحدت میخواد تو بگیم تناقضی تو آرزی هست. شما خیلی روشن میگیم یه ادب، آداب، منظورش آداب مثبته. هر جا گفت آداب یا رسوم، منظورش آداب مثبت غربه. آداب مثل سخت کوشی، مثل وظیفه شناسی، مثل مسئولیت شناسی، اینا همش آداب غربی هست. مثل قانونگرایی، مثل توجه به آزادی، اینا خیلی مهمه. آیه فخرالدین شادمان میگه یکی در آداب، یکی در فن، یکی در علم و چهارم در هنر. بعضی از لو هنر منظورش اینه که زیبا شناسی ها اونا دارن که ما نداریم، معماری دارن که ما نداریم، یعنی ساخت و سازشون. میگه اینا رو بریم یاد بگیریم، ولی مابقی رو به شدت نفیش میکنه. اون موارد ویژگی هایی که گفتیم، ویژگی های در واقع رذیلت آمیز یا ویژگی های به شدت منفی غرب رو نفیش میکنه. ببینید اکثر کسانی که در این رابطه فکر کردن همینو گفتن. یعنی حتی وهابیون غیر از اون گروه اخوانیشون، امروز داعش و خیلی از حتی گروه های سلفی خیلی جدی از فن آوری و علم استفاده میکنن. هیچ مشکلی هم با علم و فن آوری ندارن، ولو اسمش طالبان باشه. ولی مشکلش بخش فرهنگیه. ما با فرهنگ غرب مشکل داریم. اما این یه نگاه سطحیه. اگه من میخوام نقدش کنم، این در جواب به شما بود. ولی میخوام نقدش بکنم، میگم که نه، یه مقدار پیوستگی دانش و ارزش رو هم باید در نظر بگیریم. که حالا این بحث دانش و ارزش یه بحث بسیار متفاوتیه که آقای فاضلی انشالله اول باید بره اینا رو بخونه، بعد بیاد به من بگه که فن آوری دارای فرهنگی هست. یادت به من چه گفتی چند مدت پیش؟
باشه که خواستم استفاده کنم زیاد نیاز کنم تا اون من اینو بخونم. Thank you.